اول شهریور ماه 1393 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به بحث مفاهیم. در بحث مفاهیم به بحث مفهوم غایت. بحث در مفهوم غایت در دو مقام قرار می گیرد. مقام اول این است که آیا چیزی به عنوان غایت مفهوم دارد یا نه. یعنی اگر شما مثلا میگون به کسی اجلس هنا الی اللیل، اینجا بشین تا شب، آیا یعنی اگر شب داخل شد دیگه امر شما تمام شده است؟ یعنی وجوب جلوس بعد از تحقق غایت که شب باشد منتفی است یا نه؟ شبم باید بنشیند. یا بفرمایید میگن سر من البصرت الی الکوفه، به کوفه که رسید سیر وجوب سیر تمام است یا در کوفه هم باید سیر بکند؟ منتها بحث در مفهوم اگر یادتون باشد انتفاع شخص حکم نبود، انتفاع سنخ حکم بود. یعنی اجلس هنا یا سر من البصره الی الکوفه اگر انتفاع شخص این وجوب جلوس یا وجوب سیر بشود، این مفهوم نیست. مفهوم این است که انتفاع سنخ حکم به کلی بشد. خب این یه بحثه، یه مقام از بحث. این رو که تمام بکنیم مقام دوم بحث شروع میشد. مقام دوم بحث این است که آیا غایت داخل در مقیاس یا غایت داخل در مقیا نیست و خارج از مقیا است. بنابراین این دو مقام بحثه که میبایست متعرضش بشیم. قبل از اینکه مقام اول بحث رو شروع کنیم، مقدمتاً خدمت شما عرض میکنیم که غایت یک شی نسبت به بحثمون که احکام شرعیه هست، غایت میتواند غایت موضوع باشد، میتواند غایت متعلق حکم باشد و میتواند غایت حکم باشد. این ستا را از هم جدا کنید و دقت کنید که مشخص بشه. غایت موضوع مثل قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی المرافق غایت موضوع است، یعنی غایت مقصول رو میخواد بیان کنه که مقصول شما تا کجا باشد. چرا؟ به جهت اینکه ید چه دارد؟ تعبیرات مختلفی داره، تهدیدات مختلفی داره. به چهار انگوش ید گفته می شود از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما نکالن تا آخر آیه. به مچ ید گفته می شود، به پایین تر از بفرمایید تا ساعد ید گفته میشد، تا مرفق ید گفته میشد، تا کتف و تا تمام ید که بفرمایید از بیخ این بله استخوان کتف باشد، همه اینا را ید میگن. بنابراین چون ید تعبیرهای و محدودهای مختلفی دارد، در آیه شریفه آمده یدی را که امر به غسلش کرده است حدش رو تعیین کرده. پس فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، ید رو تا کجا؟ چهار انگشت تا مچ، الی المرافق. پس حد غایت، غایت موضوع، یعنی غایت مقصول است، یعنی آنچه که باید شما غسلش بدهید، او رو بشورید تا مرفق. توجه فرمودید؟ این میشه غایت، غایت موضوع. ولذا این رو غایت غسل نگیرید. غایت غسل اگر بگیرید، اون وقت بفرمایید که میشد که غایت غسل مرفق است، یعنی پایان غسل باید مرفق باشد، میشد قول اهل سنتی که عملا ملتزم به اون هست. نه، این غایت غایت موضوع است که غایت مقصول باشد، یعنی ید رو تا کجا باید شسته بشد؟ تا مرفق، نه این که بالاتر یا کمتر. پس غایت غایت موضوع است.
حد دست برمی
کنه. بله، حد مقصول، بله، تا اینجا باید شسته بشم. خب، و لذا خود عامه هم قبول دارند که اگر کسی در وضوع، وضوعی خودش را از مرفق تا انگشتان دستش رو بشورن، توجه می‌فرمایید؟ عامه هم قبول دارن که این غسل صحیح هست. فخر رازی در ذیل آیه وضوع فقسلوا وجوهکم و ایدیکم نقل میکنند که عامه میپذیرند که اگر کسی از مرفق بشوید تا سر انگشتان، وضوع او صحیح است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی عامم قبول دارن. پس حتی عامم مرافق را بفرمایید چه گرفتن؟ حد مقصول گرفتن، یعنی غایت موضوع گرفتن. ولی اگر غایت قصد باشد که صحیح نیست که. بنابراین فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این غایت غایت موضوعه، غایت مقصوله، یعنی تا اینجای دست باید شسته بشود. و لذا فتوا میدن خود عامم که اگر از مرفق شست تا سر انگشتان، وضوع او صحیحه. فتوای به صحت میدن، اما حالا خودشون عملا ملتزم علا اکسن، او رو کاری نداریم. ولی یعنی این وضوی من و شما که دستمون را از آرنج تا سر انگشتان میشیریم، حتی به فتوای عامه صحیح هست، لکن وضوی اونا به فتوای ما صحیح نیست. پس غایت میتواند غایت موضوع باشد، میتواند غایت غایت متعلق حکم باشد، مثل قوله تعالی اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، روزه خودتون رو تمام کنید تا شب. این الی اللیل غایت برای صیام است، غایت برای امساک است، که امساک متعلق حکم است. حکم چیست؟ وجوب. ترجمه این وجوب رفته است بر روی صیام، این صیام که متعلق حکم است حالا صیام یا امساک فرق نمی‌کنه. این صیام که متعلق حکم است، حدش الاللیل است. اتم الصیام الاللیل. پس غایت میتواند غایت سلام متعلق حکم باشد و غایت میتواند غایت خود حکم باشد. غایت حکم مثل این دوتا حدیث، کل شیء لک حلال حتی تعلم یا حتی تعرف انه حرام به عینه. همه چیز برای تو حلال است تا حرمتش را بدانی. پس حتی تعرف انه حرام، این حتی غایته. تا کی حلیت وجود دارد؟ تا اون وقتی که حرمت را ندانی. وقتی حرمت را دانستی که به عین حرام است، دیگه حلیت منتفی میشه. یا که شما اسم این رو میگذارید دلیل بر چی؟ حلیت، که اصل در اشیا اباحه است. اصل در اشیا حلیت است تا مادامی که حرمت او ثابت نشده است. یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، همه چیز پاک است. قاعده طهارت یا اصالت و طهارت، همه چیز پاک است حتی تعلم، تا تو علم پیدا کنی که انه غزر. علم به نجاست حاصل شد، طهارت میرد. مادامی که علم به نجاست نیست، حکم به چه میشود؟ به طهارت میشود. این دوتا حتایی که اینجا داریم غایته و غایت خود حکم است. یعنی حکم به حلیت بعد از علم به حرمت چه میشد؟ منتفی میشد. حکم به طهارت بعد از علم به نجاست دیگه منتفی میشد. بنابراین اینا میشد غایت حکم. پس تا اینجا سه تا غایت درست کردیم. غایت موضوع مثل آیه وضو، غایت متعلق حکم مثل آیه صیام و اتم الصیام الی اللیل، سومیش غایت حکم مثل این دوتا حدیث شریف. خب غایت متعلق حکم مثل آیه صیام و اتم الصیام الی اللیل. لیل غایت برای متعلق وجوب است که میشه امساک صیام. برگردیم سر مقام اول بحث. مقام اول بحث کجاست؟ مقام اول بحثمون بفرمایید این بود که آیا غایت مفهوم دارد یا نه. آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف در مقام اول بحث می‌فرمایند که باید در مقام تفصیل داد بین غایت حکم و غایت موضوع. اگر غایت حکم باشد، غایت حکم مفهوم دارد. وقتی شما میگن کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، همه چیز بر تو حلال است تا بدانی که حرامه. خب وقتی دانستی حرام است، دیگه سنخ حلیت چه میشد؟ منتفی میشد. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، همینجور وقتی که دانستی قذر است سنخ طهارت منتفی می شود. بنابراین می فرماید بر همه جا فرق میکنه. سنخ حکم همین است دیگه. وقتی شما میگون که بفرمایید که شیئی مثلا واجب است، خب اگر خود اون وجوب شخص وجوب نفی بشود، انتفاع حکم است و انتفاع موضوعش، این همه جا وجود دارد، این هم کسی مناقشه ندارد. کلام این است که شما سنخ حکم را بگون دیگه اصلا وجوبی نیست، نه اینکه این وجوب نیست. همون یعنی سنخ حکم یعنی نفی وجوب دیگر، یعنی وجوبی دیگر وجود ندارد. جمله مثل همینجا کل شیء لک حلال، وقتی شما دانستید که حرامون به عینه هست، سنخ حلیت دیگه برداشته میشه. دیگه شما نمیگون که خب حلیت از این جهت برداشته شد، از جهت دیگه ببینم حلاله یا نه. هاکذا تو قصه طهارت وقتی دانستید انه قذر، سنخ طهارت به کلی دیگه منتفی میشه. پس آقای آخوند نظرشون این است غایت اگر غایت حکم باشد مفهوم دارد، یعنی وقتی شما به غایت رسیدید سنخ اون حکم قبلی دیگه چه شده است؟ منتفی شده است. مثالم میزنن به همین دوتا حدیث شریف، قاعده طهارت و قاعده حلیت رو مثال میزنن. خب اما اگر غایت غایت موضوع باشد، میفرمان نه. دلیلی بر این که غایت اگر غایت موضوع شد منتفی بشود، بله وجود ندارد، یعنی مفهوم داشته باشد وجود ندارد. تعلیل میارن فرمایش خودشون را، میفرمایند غایت اگر غایت حکم باشد، شما به غایت رسیدید دیگه سنخ حکم منتفی می شود، به جهت اینکه اونی که انسباق به ذهنم داره همین است. کل شیء لک طاهر، کی طهارت منتفی می شود؟ وقتی که دانستی انه قذر. دانستی انه قذر دیگه حکم عوض می شود. توجه فرمودید؟ پس اولا این انسباق به ذهن دارد، داشتن مفهوم برای غایت در حکم. بعد می فرمان تقیید حکم به غایت هم همین استفاده ازش می شد. و الا اگر قرار باشد قبل غایت و بعد غایت حکمش علی‌السویه باشد، خب پس دیگه برای چی غایت رو ذکر کرد؟ چرا تقییده به غایت کرد؟ اگر بنا بود که بگد کل شیء لک طاهر، حتی اگه دانستی نجسم هست بازم لک طاهر، اون بعد دیگه حتی انه قذر لغو میشد. و چرا گفت دیگه حد و دیگه ما غایت نمیخواستیم اینجا ذکر این تقیید که غایت است. اگر بناس که ما بعد غایتم حکم ما قبل غایت را داشته باشد، خب ذکر این تقییده به غایت لغو است. پس شارع وقتی تقییده به غایت میکند حکمش را، یعنی ما قبل این غایت یه حکم دارد، ما بعد این غایت حکم دیگری دارد، و الا تقیید شما لغو خواهد بود. خب پس این شد دوتا دلیل از آقای آخوند، یکی انسباق به ذهن که در غایت حکم اونی که انسباق به ذهن پیدا می کند اینه که غایت شما مفهوم داشته باشه، یکی دیگه قضیه تقییده که تقیید حکم به غایت، این تقیید حکم به غایت اگر افاده چه نکند مفهوم نکند لغو خواهد بود. اما آیا آخوند می‌فرمون اگر غایت شد غایت برای موضوع، شد داستان سر من البصرت الی الکوفه، شد داستان آیه وضو فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اگر غایت غایت موضوع شد و قید برای موضوع شد، آقای آخوند می‌فرمایند دلالت بر مفهوم ندارد، میشد مثل داستان وصف. وصف رو عرض کردیم و بحثش گذشت که فرمودند دلالتی بر مفهوم ندارد. اگه شما گفتین زیدون فقیهون، دلالت نمی کند که امرون لیس به فقیهه. بنابراین می فرمایند اگر غایت قید برای موضوع شد مثل وصف است، وقتی مثل وصف شد دلالتی بر مفهوم ندارد. بله دلالت می کند که شخص حکم مقید به این غایت است، توجه میکنه، و شخص حکم محدد به این غایت، یعنی شخص این وجوب سیر اولی که سر من البصرت الی الکوفه، وقتی به کوفه رسیدید تمام شد. اما آیا وجوب سنخ وجوب سیر منتفی شده است؟ نه، شخص این منتفی شد. ممکنه به کوفه که رسیدید به شما دوباره دستور بدهد خیلی خوب، حالا سر من الکوفته بفرمایید الی کجا؟ الی بغداد باشن. توجه فرمودید؟ پس سنخ سیر منتفی نشده است، به رسیدن به کوفه شخص حکم سیر منتفی می شود. وقتی شما مرفق را شستید، شخص امر به غسل شما منتفی می شود، اما دلالت بر انتفاع سنخ ندارد.
ما میگه غیر این که فقط همین حکم حضور رو میکنم برده که تا مرفع واجب دیگه بعدش ما کار ندیم، اگه دستوری دیگه بده اون یه حکم جدیدی میشه.
ببینید بحث در باب مفاهیم، بله این بود که مفهوم انتفاع شخص حکم نیست، به جهت این که اونی که از همه دلالت بر مفهومش بیشتر بود اگر یادتون باشه داستان چه بود؟ قضیه شرطیه بود. ان جا اک زیدون فا اکرمهو، خب میگفتن ان لم یج زید، خب این که اکرام دیگه منتفیست، اما میگفتن این انتفاع انتفاع شخصه، این مفهوم نیست. مفهوم اون جاییست که شما دیگه اکرام را کلن منتفی میدانید، سنخ اکرام. ان جا اک زیدون فا اکرمه، خیلی خوب. حالا لم یجه، زید نیامده است، اگر گفتی شخص این اکرام منتفی است، این مفهوم نیست، این که قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه کما یدل علی ثبوت عند الثبوت یدل علی الانتفاع عند الانتفاع، پس شخص نیست. حالا که شخص نیست چیه؟ حکم سنخ باید باشه، یعنی اگر نیامد دیگه تحت هیچ عنوان لازم نیست شما او را اکرامش کنید، به کلی اکرام منتفی است، یعنی دیگه به خاطر علمش، به خاطر تقواش، به خاطر سیادتش، برای اینام نمیخواد، نه سنخ اکرام منتفی است. این میشه مفهوم. پس اگر شخص حکم منتفی شد این مفهوم نیست. اینکه همه جا بله وقتی که شرط برد مشروط هم میره، سنخ حکم منتفی بشه میشه مفهوم. خیلی خوب، حالا آیا آخوند میفرماد در بحث غایت ما غایت حکم وقتی ذکر شده اگر غایت حکم باشد مفهوم دارد؟ چرا مفهوم دارد آقای آخوند؟ به جهت اینکه میفرماید اونی که انسباق به ذهن است این است که حکم دیگه بعد غایت سنخ حکم منتفی است. و دلیل دوم آقای آخوند این بود که تقیید حکم به غایت اگر بنا باشد ما بعد غایتم همون سنخ حکم جاری باشد، این تقیید شما لغو است. بنابراین به این دو تا دلیل می‌فرماید اگر غایت حکم باشد مفهوم دارد، اما اگر غایت شد غایت موضوع، قید شد قید موضوع، می‌فرماید این مثل وصف است و دلالت بر مفهوم ندارد. بله بعد از رسیدن به غایت شخص حکم منتفی است، اما این انتفاع شخص حکم است و نه انتفاع سنخ حکم. توجه می‌فرمایید؟ و فرق است بین انتفاع شخص حکم و سنخ حکم. درست شد؟ تعلیل میارند، میفرمایند که چرا در غایت موضوع دلالت بر سنخ حکم نمی کند؟ میفرمایند به خاطر اینکه غایت موضوع وضع نشده است برای انتفاع سنخ حکم. وقتی وضعش برای اون نیست، اگر بخواد دلالت بر انتفاع سنخ حکم کند احتیاج به قرینه دارد، فمفروضم این است که قرینه خاصه‌ای در مقام وجود ندارد. این فرمایش آقای آخوند در متن کفایه که در بحث مفهوم غایت قائل به این تفصیل میشن. خب در متن کفایه دیگه تعرض پیدا نکردن، ما از کجا بشناسیم غایت موضوع است و غایت حکم است؟ اینا دیگه بیان نکردن. یعنی ما به فرض که فرمایش آقای آخوند رو بپذیریم که تفصیل مفهوم غایت باشد بین غایت حکم و غایت موضوع. در غایت حکم بگو مفهوم وجود دارد، در غایت نسبت به موضوع بگم مفهوم وجود ندارد. خیلی خوب، ما آقای آخون از یه جمله از کجا بفهمیم این غایت حکم است یا غایت موضوعه؟ اینا در ذکر نکردند که تشخیص غایت حکم از غایت موضوع چگونه داده می شود. این مطلب را آقای آخون دیگه تعرض بهش پیدا نکردند. بیام سر خود فرمایشی که دارند. فرمایششون این بود که غایت اگر غایت حکم بود مفهوم دارد و غایت موضوع نه مفهوم ندارد. خب اینجا یه اشکال مطرح میشه، اشکال اول بر آقای آخر. گفتم آقای آخون خب قید موضوع هم لا محاله، بازگشتش به چیه؟ به قید حکم است. لا محاله بازگشتش به قید حکم. اگر به آقا سجاد ما گفتیم واجب است بری زن بگیر، بعد گفتیم و اون زن باید زیر 18 سال باشد، خب زیر 18 تقیید موضوع دیگه، موضوع زن ایشون رو قید زدیم به منفی 18، زیر 18 سال باید باشه. خیلی خوب، سلام علیکم. این زیر 18 رو باشه، ما بیا بده ایمونو بدهیم بریم. پس رفت تا محرم،
اول محرم، اول ذی
الحجه دیگه، تا محرم برو. خب کجا بودیم؟ آقا سجا گفتیم زن واجب از ازدواج کنی و او زن میبایست زیر 18 باشد. این زیر 18 قید موضوع دیگه، واضحه دیگه. اما این قید موضوع لا محاله منتقله به چه میشه؟ به حکم میشه. یعنی ایشون وقتی زن بالا 18 بود میگه خب پس حکم دیگه اینجا منتفی است، چون قید خورد به زیر 18. پس هر قید موضوعی لا محاله یرجع الی قید حکم. وقتی که هر تغییر در موضوعی لا محاله بازگشتش به تغییر در حکم است، پس یعنی و شما یا آقای آخوند فرمودید در غایت حکم مفهوم دارد، خب هر تغییر در موضوعی بازگشتش به تغییر در حکمه، بنابراین همه باید مفهوم داشته باشه. این اشکال اول. اشکال دوم خدمت آقای آخوند. خب فرمودن اگر غایت برای حکم باشد، این دلالت میکند بر مفهوم. بعد فرمودن این انسباق به ذهن دارد و ظهور قضیه تقیید هم که قضیه رو شما تقییدش میکنید، حکم رو قیدش میزنید به غایت، ظهور تقیید به غایت هم همین رو میرساند. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم آقا دوتا دلیلی که شما دارین میفرمایید، انسباق به ذهن و ظهور تقیید حکم به غایت، ای دوتا دلیل شما دلالت آیا بر انتفاع شخص حکم میکند بعد از غایت، یا دلالت بر انتفاع سنخ حکم میکند بعد از غایت؟ ای دوتا دلیل شما رو ما میپذیریم، اما دوتا دلیل یدلان علا چی؟ علا انتفاع شخص حکم بعد از غایت. بعد ای که غایت ترتب پیدا کرد، شخص حکم دیگه منتفیست. خب اگر یادون باشد انتفاع شخص حکم رو مفهوم نمی گفتن، آقایون می گفتن اون چیزی که مفهوم است انتفاع سنخ حکم است. شما فرض بفرمایید اگر مقیایی که شما او را قیدش کرده اید به یه غایتی، اگر مقیا طبیعی باشد و شما اون طبیعی را قید زدید به یک غایتی، مثلا به کسی گفتید که تو آب انار نخور، پس آب انار یه طبیعی است دیگه، رنگای مختلف دارد، طعم‌های مختلف دارد، گفتید لا تاکل چی؟ آب انار رو نخور. بعد او را به یک قایتی قید زدید، گفتید که مادامی که آب انار ترش است. توجه فرمودید؟ خیلی. پس مادامی که آب انار ترشه نخور. خیلی. درست شد؟ این طبیعی مقید شد به این قاید. تا ترشه دیگه اگر آب انار رو دید ترشه نباید بخور. شما به قاید بگیریدش. بله. مادامی که آب انار ترش باشد، حالا مثاله، مناقشه نکنیم، خب مطلب روشن میشه. مادامی که ترش باشد تو نخور. خیلی. مزه میکند میچشه، دید اگه ترشه اون لا تاکلی شما در موردش صادق، نباید بخور. درست شد؟ خب اما این دلالت نمی کند. حالا اینی که اگه ترشه نباید بخورد، این چی چیه؟ این خود حکم شماست. اگر ترشه نباید بخور. اگر ترش نیست چه باید بکند؟ خب میتواند بخورد، میتوند نخوره. شما میتونید اون مجاز بودن را هم دوباره تقییدش کنید؟ بگن و اگر خواستی بخوری دقت کن که آب اناری که میخوری قرمز باشد. میتونید قیدش کنید یا نمیتونید قیدش کنید؟ میتونید قیدش کنید. این دلالت میکند بر چی؟ بر این که شما اونی که بعد غایت است شخص حکم است و نه انتفاع بعد از غایت. شخص حکم منتفی میشد و نه سنخ حکم. شاهدش چیست؟ شاهدش این است که شما اگر مقید طبیعی باشد، اون طبیعی اگر دیگه سنخش بعد غایت مجاز شمرده می شد، ترجمه فرمان گفت اگه ترش نخور، یعنی اگر ترش نیست میخوایی بخوری بخور دیگه. درسته؟ اگر ترش نیست میخوایی بخوری بخور. خب این مطلق است دیگه، یعنی جواز مطلق آب اناری که ترش نباشد. ولیکن این قابل تقیید است. شما میتونید قیدش بزنید آب اناری که میخوایی بخوری سرخ باشد. این دلالت میکند که این اونچه که بعد از غایت منتفی میشود شخص حکم، نه سنخ حکم. و لذا شخص حکم است و لذا قابل به این است که شما دو مرتبه قیدش بزنید. توجه فرمودی؟ به بیان دیگر، تقیید که عارضه بر یک طبیعی میشد، شما دارید انشا میکنید حکمی را بر روی این طبیعی و این طبیعی را از اول قید زده اید. آب انار اطلاق دارد، گفتید ترش نباشد. خیلی خوب قید زدی، حکم را آوردی بر روی آب اناری که ترش نباشد. خیلی خوب. بنابراین این تقیید تنافی ندارد که شما حکم دیگری بر روی همین طبیعی آب انار داشته باشید با یه قید و یا یه وصف دیگر، بگون قرمز نباشد یا باشد، ترجمه شیرین نباشد یا باشد. میتونید بقیه تغییر دارم عکس کنید. تمام اینا دلالت میکند به اونی که منتفی میشد اند انتفاع به بلوغ غایت منتفی میشود شخص حکم است و نه سنخ حکم است. و چون شخص حکم است شخص حکم رو شما میتوانید که تغییدهای دیگری برش بکنید. توجه فرموده؟ خب بعد آقای آخوند آمدن استشهاد کردن به قاعده طهارت و قاعده چی؟ حلیت. به دو تا حدیث شریف استشهاد کردن: کل شیء لک حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام بعینه، هاکذا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. به این دوتا تمسک کردن. تعجب می فرمایم؟ خب میگم چی؟ میگیم کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، اینا دلالت بر این که قایت اگر قایت حکم شد مفهوم دارد نمی کند. این دو تا قرینه دارد، قرینه دارد که این قایت حکم اینجا مفهوم دارد. قرینش چیست؟ یعنی میخوام بگم اینجا بلوز نیست، اینجا این نیست که انسباق به ذهن باشد، اینجا بلقرینه دلالت میکند بر وجود مفهوم. وقتی بلقرینه دلالت بر مفهوم کرد، اون که مشکلی ندارد، هر جا قرینه باشد اخذ میشه. کلام در جایی است که شما قایتی داشته باشید که قرینه ای بر این که آیا مفهوم دارد یا ندارد نیست. بگون آقا اصل اولی در قایت اینه که مفهوم دارد، کلام اینه. این دوتا قرینه دارد. قرینش چیست؟ قرینش حکم عقل است. عقل میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، وقتی که حرمت دانستی تو حرمت بعینه را، دیگه این حرمت بعینه با حلیت امکان جمع ندارد دیگه. دیگه وقتی حرمت به عینه آمد، عقل میگد حلیت خود به خود منتفیست، اینا با هم قابل جمع نیستن که هم حلال باشد هم حرام باشد، نمیشد که، کوسه و ریشپر میشه. پس وقتی که حرمت آمد، حلیت خود به خود منتفیست. این قرینه دلالت میکنه که اینجا مفهوم دارد. توجه میکنه؟ هاکذا قصه طهارت و نجاست، وقتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، وقتی دانستی انه قذر، دیگه عقل حکمه میگه دیگه او طهارت چی شد؟ رفت، طهارت منتفی شد دیگه. توجه فرمودی؟ بنابراین این نکته فراموش نشه که داستان در این دوتا، بله این دوتا حدیث شریف قایت قایت حکم است و دلالت بر مفهوم هم می کند، لیکن دلالت بر مفهومش با وجود قرینه عقلیه. خب هر جا قرینه بر مفهوم دلالت کنه که مانعی ندارد، اونو که قبول داریم، قرینه است دلالت بر مفهوم. هر جا قرینه دلالت بر عدم مفهوم بکند، اونم اشکال ندارد، قرینه وقتی باشد اخذ میشد اعتبار. کلام این است، جایی است، قایتی است که نه قرینه دارد بر وجود این که مفهوم دارد، نه قرینه دارد بر نفی مفهوم. اینا چیکارش کنیم؟ و این بیانات آقای آخوند نمیتواند که اثبات مفهوم حتی برا قایت در حکم بکنند. پس اولا آقای آخوند تفصیل گذاشتن بین قایت حکم و موضوع، ثم دو دلیل برای قایت حکم آوردن که این دوتا دلیل دلالت میکند بر این که مفهوم دارد قایت حکم. دوتا دلیل آقای آخوند رو نقد کردیم و عرض کردیم که اینا دلالت بر این که مفهوم داشته باشد قایت ندارد. پس فرمایش آقای آخوند تا اینجا تمام نشد. مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقا ضیاء راه دیگری رو رفته اند برای اثبات مفهوم برای قایت فرمایش آغازی ها و آقای ناینی انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.